أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همین که روزای چهارشنبه اولین جلسه حجی اینا حدیثی خونده میشد از احادیثی که در وسائل صاحب وسائل اینها را در کتاب جهاد النفس آورده، به ترتیب رسیدیم به باب سوم از همین باب جهاد النفس که در حدیث اول این باب همون رساله یا بیان امام سجاد علیه السلام در حقوق را اونجا مطرح فرمودن، اونجا ذکر کردن این روایت شریف را. امام علیه السلام در این روایت متعرض بیان حقوق افراد نسبت به هم دیگر، قبل از حقوق افراد حق خداوند متعال نسبت به عباد و بندگان، بعد از او متعرض حقوق اعضای بدن انسان نسبت به خود انسان، به بعد افراد مختلف و طوائف مختلف از مردم نسبت به همدیگر، یا نسبت به اقربا بعضی ها نسبت به بعض، و همینطور غیر اقربا از اون افرادی که ارتباطی فی الجمله با هم در زندگی اجتماعی دارند. حالا در این قسمت حقوق اعضای انسان از انسان رسیده بودیم به این قسمت که امام علیه السلام بعد از بیان حق بصر، حق سمع در ابتدا و حق بصر بعد از حق سمع فرمودن حق و حق و یدهی که املا تفسد هما الى ما لا یهل لک، و حق و ریلهی که ان لا تمشی به ما الى ما لا یهل لک. دست انسان بر انسان حق دارد، حق دست انسان و انسان اختزا دارد که انسان او را به کار نگیرد نسبت به چیزی که برای او حلال نیست. با توجه به اینکه یاد و دست اماره و مرآت برای قدرت و سلطه هست، طبعا این حالت اشاره ای داره دیگه. انسان نسبت به اگر قدرت پیدا کرد و تمکن پیدا کرد نسبت به امری که لا یحل له و حرام بر او هست، شخص مؤمن به مقتضای ایمانش قدرتش را در اون مسیر صرف نمی کنه، قدرتش را صرف می کنه در چیزی که یحل له، نه اینکه در جایی که لا یحل له ازش استفاده بکنه. و همینطور در رجل حضرت فرمود که به حسب این روایت حق و رجلهی که الله تمشیه به ما الى ما لا یحل له، حق پاهای انسان هم به اینی که این پا را استخدام نکنه، به استعمال نکنه در رفتن به جایی که برای او حلال نیست و برای او حرام هست، این را در اون مسیر استخدام نکنه، به جهت این که استخدام این پا در دنبالش سوال و مؤاخره داره. در حال این رفتن به اینجا به اونجا بعداً یه مکانی در انتظار او هست که باید جوابگو باشه. فبهما تقف علی الصراط، با همین پاهاست که انسان بر صراط متوقف میشه و اگر در مسیر زندگی این پا را فی غیر مورد رضای خداوند متعال استعمال کرده باشه، استخدام کرده باشه، طبعا توان ایستادن و باقی موندن در اون را نداره و متردی در نار میشه. تعبیر روایت اینه: فبهما تقف علی الصراط فانظر الله تزل بک فتردی فی النار. در این مواظب باش، یعنی بهوش باش که مبادا استخدام اینها در زندگی جوری باشه که اونجا توان استقامت را نداشته باشه و بلغزند و با لغزش تو را در آتش قرار بده. اینم بانوان یک عضو هست. بیان این عواقب و این مواقفی که در انتظار انسان هست، طبعا برای اینی که در بختی که بخت عمل هست انسان ملتفت به این باشه، این حالت تذکر به این که اون چرا که در انتظار ما مواقفی هست که برای اون موقف ما باید خودمون را آماده بکنیم. این دیگه یک مطلبی است که در روایات متعدد بیان شده و به صورت و به نحوی هم به مؤمنین ابلاغ شده که این حالت در اونها به عنوان حالت تذکار و آمادگی و هوشیاری در همه باشه. از مصادیق لزوم تذکر اینه که در همون مثلا در ادعیه‌ای که در وضوع هست، خب این خصوصیت در دعاهایی که در حال شستن مثلا دست، شستن دست راست، دست چپ، از صورت گرفته تا دست راست به دست چپ و اینا، خصوصیتی که این مثلا دست همونیست که باید کتاب را در آینده مثلا در روز قیامت عقص بکنه. کتاب اگه به یمین داده بشه به صلاح شخص است و مال مؤمنین در خیر، مسیر خیر اینها قرار میگیره. به شمال داده بشه چجوریه؟ در شستن دست چپ آدم این دعا رو بخونه که متذکر روز قیامت باشه. در وقت مسح پاها دعای رو بخونه که نشوندنده اینه که یک صراطی هست، به یک وقوف بر صراطی هست که اونجا مظله اقدام هست. اگر در اینجا در مسیر درست انسان حرکت نکنه، اونجا بالاخره محل افتادن هست و طبعا تردی در نار در انتظار او هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث هدی در حج تمتع، همونطور که اشاره شد روز قبل، در این عبارتی که قبل از بیان مسائل حج ذکر شده در مناسک، جهادی از احکام مربوط به حج ذکر شده. مطالبی در این عبارت اومده بود. مطلب اول مربوط بود به اصل وجوب حج در حج تمتع و اینکه از امور لازم الاتیان در حج تمتع قربانی کردن هست. حالا با اون تفصیلی که بعد میاد قربانی یا به کشتن ذبح غنم شاة و بقر هست یا به نحر ابل هست. در این قسمت که لازم هست قربانی در حج تمتع انجام بشه و جزء مقومات حج تمتع قربانی هست، این قسمت جای اشکال نداشت به خاطر اینکه وجوه متعددی از ادله رو میشد برای اثبات این مدعا ذکر کرد، علاوه بر کتاب مجید و اجماع و تسالم توائفی از روایات دلالت بر این جهت داشتن. اون حساب این قسمت اصل این که حج در حج تمتع لازم هست جای اشکال نداشت. فقط در این قسمت لزوم حج در حج تمتع مطلبی که مورد بحث در کلمات واقع شده این قسمته که آیا حج به قربانی در حج تمتع مطلقا لازم هست که حج تمتع به عنوان وظیفه و واجب باشه، یا اگر حج تمتع به عنوان فضیله شخص نباشه، مکی مثلا اهل مکه که وظیفه او حج افراد و قران هست اگر خواست حج تمتع را انجام بده در عنوان عمل مستحبی حج تمتع را انجام بده که برای او مشروعیت داره، او هم باید حج باید قربانی بکنه. آیا اون حج تمتعی که متوقف بر قربانی کردن هست اختصاص دارد به حج تمتعی که نائی و شخص دور از مکه انجام میده که نوع مسلمین از این قبیله، یا اینکه نه حج تمتع بدون قربانی نمیشه، چه نائی انجام بده چه مکی که فرد او افراد و قرانه انجام بده. این محل این قسمت محل بحثه. خب در این قسمت هم قول معروف و مشهور بین اصحاب بلکه ادعای تسالم شده که نه حج تمتع مطلقا احتیاج به قربانی داره، اهل مکه هم اگه بخوان حج تمتع انجام بدن اونا هم باید قربانی بکنن. در نه در افراد حج افراد حجی که قربانی نداره، حج افراد قربانی نداره، چه اهل مکه چه غیر اهل مکه که بخواهد حج قران رو انجام بده مستحبن بخون انجام بده قربانی نداره. ولی اگر اهل مکه که وظیفه او حج افراد بود بعد از حج افراد خواست حج قران انجام بده، یا گفتیم حتی حج الاسلامش هم مکی میتواند به صورت حج تمتع انجام بده ولی تعین نداره، اونجایی که مکی حج تمتع انجام میده او هم باید قربانی بکنه، یا اینکه نه قربانی اختصاص داره به حج تمتع صادر از نائی به شامل حاضر نمیشه. این اونی که محل بحث در کلمات اینه، قول معروف و مشهور همینی که نه مطلقا حج تمتع احتیاج به قربانی داره. مخالف در بین مرحوم شیخ طوسی در مقصود مرحوم شیخ طوسی قائل به این شده که قربانی مال حج تمتع نائی است، نه مال حاضر در مکه و مال اهل مکه. این قول و مرحوم شیخ طوسی در مفسود اختیار کرده، در خلاف این قول را توضیح داده تقریب کرده، ولی در نهایت این قول را اختیار نکرده و اصلا فرموده که اهل مکه کلن نمیتواند حج تمتع انجام بده، نه اینکه میتواند تمتع انجام بده فقط قربانی نداره. اونی را که در مقصود اختیار کرد اینی که اهل مکه می توانند حج تمتع انجام بده، ولی در حج تمتع او قربانی در کار نیست، قربانی لازم نیست. دلیل مرحوم شیخ طوسی هم اینه که ما به آیه‌ای که در اون آیه قربانی برای حج تمتع ذکر شده به اون آیه مراجعه بکنیم، از ظاهر آیه شریفه اینه که قربانی مال غیر حاضر هست، قربانی مال ناییه، چون در آیه شریفه که مربوط به این قسمت این عبارت هست دیگه، بعد فیضا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله. ای کسی قربانی نتونست روزه بگیره، ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. در ذیل آیه فرموده اون چرا که گفتیم مال غیر حاضر مسجد الحرامه، اما حاضر این حکم رو نداره. خب مرحوم شیخ فرموده که در این آیه از فیضا امنتم به بعد دو تا مطلب ذکر شده، یکی این که متمتع باید قربانی بکنه، بله در اینجا اونی که ذکر شده این که متمتع باید قربانی بکنه. در ذیلو هم فرموده که اگر کسی تمکن از قربانی نداشت باید روزه بگیره. خب این قسمت، این قسمت دوم که فمن لم یجد فصیام و ثلاثه ایام، این ذالکه به این قسمت دوم که نمیخوره، این معلوم به همون قسمت اول میخوره که فمن تمتع بالعمره الى الحج تمسعی سر ملال حد، ولی اون قسمت اول خودش مشتمل بر یک شرط و یک جزایی هست. من تمتع تمسعی سر ملال حد، من تمتع شرط هست، مستعی سر ملال حد جزای این شرطه. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده که من بله ادهی از مردم ناظر با آمد اینا قائل به این هستن که مکی میتواند حج تمتع را انجام بدهد ولی دم متعه بر او لازم نیست، دم متعه یعنی قربانی ندارد، به این قول قول صحیح هست. در اینجا دو تا قول هست. قول اول فرموده این که بعد فتناس من قال المکی لا یصح منه تمتع اصلا، این قول اول، اینو کار ندارد. قول دوم اینه که یسه و ذالک منه غیر انه لا یلزمه دم المتعه. قول دوم اینه که اهل مکه میتواند حج تمتع انجام بده ولی دیگه قربانی ندارد، دم متعه ندارد، و هو صحیح. به این قول دوم قول صحیح هست. به قوله تعالی ذالک لمن لم یکن اهل و حاضر المسجد الحرام یعنی الحد. خب در این آیه یک به صورت جمله شرطیه بیان شده که من تمتع بالعمره الى الحج تمسعت من الحج، شرط ابتدای قضیه هست، جزا جزء متأخره. چون ذالکه اشاره به بعید هست، از این شرط و جزا اونی که بعید هست و متقدم و ذکر هست شرطه، پس ذالکه باید به اون شرط بخوره. فمن چون شرط اومده فمن تمتع، پس حد این ذالکه میخوره به اون تمتع، یعنی تمتع ذالکه لمن لم یکن اهل و حاضر المسجد الحرام یعنی تمتع که عنوان مذکور در شرطه. در عبارت مبسوط همین مقداره که این ذالکه به حد میخوره، به این بیان الحد یلذی تقدم ذکره قبل هذا الكلام، قبل این به همون حد میخوره، اون حدی که قبل از این کلام ذکر شده، چون باید یک فاصله ای باشد بین بله کلمه ذالک و بین مشارعله، چون این برای بعیده. در مبسوط به همین مقدار توضیح داده که این چون بعیده به اون بعید میخوره. ولی در بله در خلاف توضیح بیشتری داده، فرموده که اونایی که بله میگن که حج تمتع از مکی صحیح هست ولی قربانی ندارد، دلیلش اینه. اول میگه این قول رو اختیار میکنه، بعد اون قول اول در مفصول رو فرموده که این قول در اینجا هست که اگر کسی بله حج تمتع انجام داد قربانی ندارد، چون این آیه شریفه من تمتع بالعمره الى الحج معناش اینه که ان الحج لا یلزم الا من لم یکن من هذا المسجد الحرام، ذالک یعنی من بله ذالک فرموده که معناه ان الحج لا یلزم الا من لم یکن من هذا المسجد الحرام و یجب ان یکون قوله ذالک راجعا الى الحج لا الى التمتع. بعضی ها گفتن که بله اون تمتع مال بله بعضی ها گفتن که تمتع مال غیر حاضره، غیر حاضره یعنی اهل مکه و حاضره در مکه، اون نمیتوانن حج تمتع انجام بده. این یه قول. قول دیگه اینه که حالا چرا در اینجا بله به حج میخوره نه به تمتع، بله چرا در اینجا به حج میخوره نه به تمتع، ایشون اینجوری فرموده که این ذالکه در اینجا ببخشید اینا در مقام تقریب کلام مرحوم شیخ اشتباه تقریب شده، الان تصحیحش اینه که مرحوم شیخ فرموده که این در اینجا اون جواب مرحوم علامه است، صحیح در تقریب حضرت مرحوم شیخ اینه که این ذالکه ای که در اینجا هست ذالکه به جمله اخیر میخوره. ادعای مرحوم شیخ اینه که در آیه داره من تمتع بالعمره الى الحج کما استیسر من الحج، اون کلامی که اخیراً ذکر شده که لزوم حج باشه، این لزوم حج مشار الیه ذالکه، این که ذالکه اشاره به بعید هست به باید به تمتع بخوره حرف دیگرانه، اینو در اشکال بقیه اینو من اول که مطرح کردم اشتباه شده. صحیحش اینه که مرحوم شیخ فرموده که در این جمله شرطیه که من تمتع بالعمره الى الحج تمستیسر من الحج، این که قربانی باید بده ذالکه میخوره به این قربانی کردن، میگه قربانی مال غیر حاضره یعنی مکی و اونی که حج بلد حج در مکه انجام میده حاضر هست، این قربانی ندارد. چرا دلیلش را اینجور توضیح، اون عبارت قبلی هم که از مقصود خوندیم معناش همینه، فرموده که بله یعنی الحج الذی تقدم قبل هذا الکلام بلا فصل ذالک به حج میخوره، حج لزوم الحج مال غیر مکی هست، مکی حج ندارد که با مدعای مرحوم شیخ جور در بیاد. در خلاف این توضیح بیشتری که داده اینه، فرموده که اینجا ذالکه را باید به حج بزنید نه به تمتع. چرا؟ برای اینکه به مثالهای نظیر این که شما نگاه بکنید در کلمات عرفیه، اگر بگن من دخل داری فلهو درهمون ذالک لمن لم یکن قاسبن، این ذالک لمن یکن لم یکن قاسبن به لهو درهم میخوره، به این جمله اخیر میخوره. اگر جمله شرطیهی بگن که مشتمل بر شرط و جزا هست بعدش یک کلمه ذالک بیارن، این ذالک رو به جمله اخیر میزنن. لأنه این اینا عبارت مرحوم شیخ در خلافه، لأنه این فمن تمتع بالعمره یجری مجرا قول القائل من دخل داری فله درهم ذالک لمن لم یکن قاصبا، یجری مجرا این در چی؟ فی ان ذالک یرجو الی الجزا دون الشرط، این ذالک را به جزا میزنن. اگه جمله شرطیه قبل از ذالک آورده بشه ذالک به جزا میخوره. خب جزای در آیه چیه؟ تمسک من الحج. ذالک به جزا بخوره، یعنی اهل مکه حدی ندارد، نه اینکه تمتع ندارد. اینو مرحوم شیخ در خلاق توضیح بیشتری داده، ولی در مبسوط همین را انتخاب کرده، در خلاف در ذیل این عبارت که توضیح داده این را فرموده که اگر ما در این آیه قائل بشیم به این که ذالک هم به شر هم به جزا میخوره، یعنی به تمتع هم میخوره، این قول اقوا هست. نتیجه میشه که اهل مکه اصلا تمتع هم ندارن، نه اینکه تمتع دارن و قربانی نداشته باشن. همون قول این رو بعد این رو در خلاف در مبسوط فرموده که من الناس من قال که اهل مکه اصلا تمتع ندارن، اینو قول اول ذکر، و من الناس و منهم من یقول که اهل مکه تمتع دارد ولی قربانی ندارد. در مبسوط فرموده به هو صحیح، این دومی رو صحیح گرفته که اهل مکه تمتع دارد ولی قربانی ندارد، چون ذالکه به خصوص حد میخوره. ولی در خلاف بعد از این که همین قول رو تقریب کرده که یجری مجرا من دخل داری فلهو درهم، بعد از این فرموده که نه، لو قلنا انهو راجعا الیهما و قلنا انهو لا یسهو منهم التمتع اصلا لکان قویا. اگر این بگیم که ذالکه به هر دو میخوره، هم به تمتع، یعنی اگه به تمتع بخوره، به خصوص تمتع بخوره، یا به هر دو هم بخوره، بالاخره اهل مکه از اهل مکه تمتع رو نفی میکنه. اگه این رو بگیم، این قول این گنه قوی داره. خب این فرمایش مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اختیار فرموده که اهل مکه ولو تمتع دارن ولی قربانی، اگه اونها حج تمتع انجام بدن، در تمتع اونها قربانی نیست. ولی در خلاف از این قول هم رفعیت کرده. این فرمایش مرحوم شیخ در مفصول. آیا این فرمایش بله اگه منطور به چی؟ یعنی نتیجه میشه که یعنی نفی تمتع مستلزم نفی دوم هم هست دیگه، ولی دوم هم به خصوصی هم نفی میشه دیگه. هم تمتع نداره و قربانی هم نداره دیگه، هم تمتع نداره هم قربانی نداره و هم دیگه ایب نداره. منتها نفی اول به تنهایی هم کافیه برای نفی قربانیه، چون نفی قربانی از دو راه ممکنه. ممکنه اصلا تمتع نداشته باشه که اصلا معرض قربانی نیست، یا اینکه تمتع داشته باشه. این جمله از این آیه ایشون فرموده که هر دو تا نفع میشه. نفی همون تمتع کافیه برای اینکه حج تمتع رو از اهل مکه منتفی بکنه. خب این فرمایش مرحوم شیخ اینه که با استظهار در مفروض، با استظهار از آیه شریفه فرموده که اهل در حج تمتعی که اهل مکه و حاضر البلد انجام میدهد قربانی ندارد. این فرمایش مرحوم شیخ. از این فرمایش جواب دادن در کلام مرحوم علامه، ولو مرحوم علامه در بعضی از کتبش با مرحوم شیخ موافقت کرده، یعنی هر که مرحوم شیخ طوسی را رد نکرده، ولی در مختلف در بعضی از کتاباش این را هر که مرحوم شیخ را رد فرموده. حاصل ردی که مرحوم علامه در مختلف و غیر مرحوم علامه تا متأخرین و معاصرین نسبت به این وجه مرحوم شیخ دارن، دو تا اشکاله، دو تا مناقشه. مناقشه اول اینه که ذالکه برای بعیده، در اسم اشاره ذالکه داریم، زا داریم و ذاکه داریم. ذاکه را برای متوسط گفتن، زا را برای نزدیک و قریب گرفتن، ذالکه را برای بعید گرفتن. خب اینجا به ترتیب بله بحث به ترتیب عناوین مذکور در جمله شرطیه در این آیه شریفه بخوایم نگاه کنیم، ذالکه میخوره به اون بله ذالکه میخوره به اون تمتع، نه به این حج، برای اشاره به بعیده. این یک جواب. جواب دیگه‌ای که دادن اینه که اگر ما فی حد نفسی با قصر نظر بر آیه به تنهایی اگر از آیه استظهار بکنیم رجوع ذالک به حد را فی حد نفسی، اگرم قبول بکنیم که به جمله اخیر برمیگرده، ولی با توجه به روایات معتبرهی که در تفسیر آیه شریف وارد شدن، با توجه به روایات مفسره باید ملتزم بشیم به این که مراد در آیه نفی تمتع از اهل مکه هست، نه نفی قربانی. این دوتا وجهی است که مرحوم شیخ، مرحوم علامه در مختلف اینو مطرح فرموده و در کلمات متأخرین هم به همین دوتا وجه استدلال شده. در مختلف مرحوم علامه اینجور فرمود که قال شیخ فی المفسود و الخلاف المکی اذا تمتع لم یکن علیه حجون به فیه نظر. بعد احتجاج شیخ به استدلال شیخ را مطرح فرموده که مرحوم شیخ اینجور استدلال کرده، به کلمه گفته ذالک به اخیر برمیگرده، این مثال من دخل داری فلو درهم را به عنوان استدلال شیخ ذکر کرده، ولی در مقام فرموده این حرف فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست. جواب اینه که رجوع و ضمیر الی الابعد اولا، و همون توضیحی که عرض شده فرموده لما عرف من ان النهار حسد و بین الرجوع الی القریب و البعید و الابعد فی الاشاره، فقالو فی الاول که قریب باشه زا، و فی الثانی که بعید که متوسط باشه زاکه، و فی الثالث ظالم. این را پس این ذالکه باقت نظر روایات هم باید به من تمتع بخوره. بله، من بچه دوم، اشکال دوم اینه که من الائمه علیه السلام استدلوا علی ان اهل مکه لیس لهم متعه لقولی تعالی ذالکه لمن لم یکن اهلو هذا المسجد الحرام. روایاتی داریم، روایات معتبره ای که این روایات در باب 6 از ابواب اقسام حج اونجا وارد شده. از جمله این روایات صحیحه ضراره هست که در باب 6 از ابواب اقسام حج حدیث سوم، اونجا ضراره میگه که به امام باقر علیه السلام عرض کردم این آیه شریفه چیه؟ قلت لعبی عبدالله لعبی جعفر قول جل ابی جعفر قول الله عز و جل فی کتابی ذالک لمن لم یکن اهل و هذا المسجد الحرام. امام علیه السلام در اینجا فرموده که ذالک لمن لم یکن، یعنی اهل مکه لیس علیه متعه، ذالک رو زده امام به متعه، یعنی اهل مکه متعه نداره، منتها ذالک لمن لم یکن اون لا به معنای این که یعنی بخوان تکلیف تعینی اونها نیست، اون لا به علا معنا میشه، ولی این که مشار الیه ذالک همون تمتع هست از این روایت استفاده میشه. یا روایت دیگه ای که ازش تعبیر میکنن به صحیحه فضلا، چون راوی از امام صادق علیه السلام عبیدالله ابن علی حلبی، سلیمان ابن خالد و ابی بصیر سه نفر معن از امام صادق علیه السلام نقل میکنن این که امام علیه السلام فرمود لیس لأهل مکه ولا لأهل مور بلال اهل صرف متعه، اینها اهل مکه و اون مناطق نزدیک مکه اینها حج تمتع ندارن. چرا؟ ذالک لقول الله عز و جل. این عبارت رو از آیه امام به عنوان دلیل ذکر کرده، ذالک لمن لم یکن اهل و حاضر المسجد الحرام. با استشهاد به این روایات که تفسیر فرمودن آیه را حکم معلوم شد. این تا اینجا امر اول که لزوم حج، لزوم قربانی در حج تمتع، به اینکه حج تمتع متقوم هست به قربانی کردن، چه حج تمتعی که به صورت واجب انجام بشه، چه حج تمتعی که به صورت مستحب انجام بشه، چه از نائی چه از حاضر در بلد، به صورت مطلق. دلیل بر این که در همه این اقسام حج قربانی لازمه، دلیلش همون اطلاق روایات، چون روایات گفتن متمتع باید قربانی بکنه، این عنوان متمتع اطلاق داره. اگر آیه به حسب استظهار مرحوم شیخ آیه اگه دلالتش بر نفی قربانی تمام بود، خب مقید اطلاقات وجوب الحج علی المتمتع میشد، ولی آیه که دلالتی بر این جهت نداره پس به اطلاقات که قبلا خونده شده که طوائفی از روایات دلال بر وجوب قربانی در حج تمتع داره که متمتع باید قربانی بکنه، اطلاق این روایات هر متمتعی رو میگیره، چه متمتعی که بعید از مکه باشه، آفاقی باشه که نوع مسلمین از این قبیل هست، یا متمتعی که اهل مکه باشه. اطلاق روایات دال بر لزوم حج در حج تمتع دیگه محکمه، چون در مقابل او مقید وجود نداره. حرف مرحوم شیخ اگر تمام باشد، استظهار مرحوم شیخ رو قبول بکنیم، اون نهایت اینه که مقید میشه، ولی استدلال مرحوم شیخ تمام نبود. این مطلب اول در امور مربوط به حج در حج تمتع. میگم حالا اون بعضی که آیه مکی که حج تمتع میتونه انجام بده، یعنی اون حجۃ الاسلامش رو انجام بده، یا اینکه نه بعد از حج افراد، بعد از حجۃ الاسلامش به صورت افراد حج تمتع انجام بده. اگر گفتیم که حتی حجۃ الاسلامش هم میتونه انجام بده، باز داخل در اون بحثه، در غیر این صورت هم داخل نیست. و اون خودش بحث دیگه ای که اهل مکه بر او تعین دارد افراد به قران، یا مخیر بین حج تمتع و حج افراد برد. مطلب دومی که در اینجا در عبارت مناسک اومده اینه که یعتبر، فرمودن یعتبر در این قربانی قصد قربت، قصد قربت لازمه. معنای اعتبار قصد قربت یعنی قربانی هم مثل نماز، مثل طواف، اینا مثل اینها از عبادات هست، از تعبدیات، و در صحت عبادت قصد قربت معتبره، باید عمل به قصد قربت انجام بشه. خب این مدعا هست. دلیل بر این مدعا چیه؟ برای استدلال نسبت به این مدعا به وجودی که در اجزا و مناسک قبلی که رمی جمره بود، سعی بود، طواف بود، اون وجوهی که در اون مباحث قبلی به اونها استدلال شده، همون وجوه اینجا هم کاربرد داره، به اینجا هم مدعا رو اثبات میکنه. در مباحث قبلی گفتیم یکی از وجوهی که مثلا عبادی بودن طواف، عبادی بودن رم رو درست میکنه، خود ارتکاز متشرع است. مسئله در ذهن متشرع در اعمال و مناسک حج اینه که اینها به عنوان عبادت هست، نه اینکه عمل توسلی باشه که بدون قصد قربت باشه. اعتقاد متشرع دلیل اصلی، این یک دلیل. وجه دوم که در مباحث قبلی هم بهش استدلال شده بود این بود که خود حج، مجموع حج، به ما انه مرکب اعتباری، مجموعش عمل عبادی هست و جزء عبادت نمیتونه، این یه مقدمه. مقدمه دوم این که جزء عبادت نمیتونه غیر عبادی باشه، جزء عبادت لا محال عبادی هست. اگه مجموع به مرکب کل عبادی بود، عبادی بودن کل مستلزم عبادی بودن جزء هم هست. بله شرط عبادت ممکنه شرط عبادت ممکنه تعبدی نباشه، توسلی باشه، ولی جزء عبادت که بعد تشکیل دهنده اصل عبادت معنا نداره که غیر عبادی باشه. این بحث دوم. بچه سومی که در مباحث قبلی هم بهش اشاره می شد این آیه شریفه بود که در آیه اومده و اتم الحج و العمره لله، حج و عمره ای را که برای او محرم شدید باید به اتمام برسونید. اتمام عمل یعنی چی؟ یعنی اتیان به اجزای عمل. آیه فرموده شما حجی را که شروع کردید باید اجزایش را لله انجام بدید، اجزایش را برای خدا انجام بدید. خب یکی از اجزای حج تمتع قربانی هست، جزئیاتی که در بحث قبلی ثابت شد. آیه میگه اجزای حج را که یکی از اونها قربانی باشه برای اون انجام بده. اینا این ادله وجوه مشترکی بود که عبادی بودن من اجزا و مناسک حج را اثبات میکرد، در مباحث قبلی به او استدلال شد، همونها اینجا میاد. ولی در محل بحث که حد باشه علاوه بر اون دو بر آیه هست که در خصوص قربانی وارد شده و از اون دو تا آیه میشه عبادی بودن اون را استفاده بکنیم. اینم در همون بعد آیه 34 و آیه 36 سوره حج. ولی کل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، که منسکی قرار دادن. این از این حد بگیم تعبیر به منسک شده، منسک یعنی عبادت، اسم برای عبادت. آیه بعدی هم که